بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب جلسه 102 صفحه 108 سطر 25 توسط استاد مروی تهیه شده در 23/1/1372. ششم از ثمرات قاعده زمان بود. عرض شد که 2 سؤال و 4 نکته باقی مانده. اعلام کلام ما در سؤال دوم است. سؤال این است که در ثمره ششم محور بحث این بود اگر در مثلی مثل متعذر شد نوبت به قیمت میرسد. سؤال تعذر مثل یعنی چه؟ مثل متعذر شد تفسیرش چیه؟ 4 تفسیر حداقل برای تعذر مثل بیان شده. تفسیر اول، مرحوم علامه در تذکره فرموده است تعذر مثل این است که در شهری که طرفین هستند و اطراف اون شهر مثل موجود نباشن. با این ملاک تعذر صدق میکنه و نوبت به قیمت میره. دلیل مرحوم علامه این است که در باب بیع سلم ما یه روایتی داریم، اگر جنسی به بیع سلم فروخته شد بعد اون جنس مسلم و فیه متعذر شد، فقها در ذیل
این قسمت روایت تعذر رو اینجور معنا کردن، بای متعذرت یا قدرت بر تسلیم جنس ندارد، گفتن معنای تعذر عدم قدرت عقلی نیست، معنای تعذر این نیست که در هیچ جای دنیا این جنس نباشه، نتیجتاً عقل حکم کند که بایه قدرت تسلیم جنس رو ندارد، بلکه معنای تعذر و عدم قدرت در تسلیم این است که جن در بلد و ماحول بلد، یعنی اطراف اون بلد موجود نباشد. تعذر سد در ما نحن فی هم در باب زمان بیع فاسد، تعذر رو علامه فرموده همین جور معنا نیست. این یک خوب قول دوم مربوط به شهید ثانی در مصالح، ایشون فرمودن تعذر مثل معناش این است که جنس در خود شهر نباشه، در اطرافشم پیدا نشه، و همچنین این جنس در اون شهری که از اون شهر این جنس به این بلد منتقل می شود و صادر می شود، جنس در اون مرکز هم موجود نباشه. مثلا اگه برنج از گیلان به خراسان صادر میشه، تعذر برنج در مشهد به این است که نه برنج در مشهد پیدا بشه، نه در اطراف مشهد و نه در گیلان، مرکز صدور برنج به استان خراسان مثلا. این هم نظر شهید ثانی. تعذر رو ایشون به این معنا گرفتن به خاطر این که در بیع سلم هم مرحوم شهید تعذر رو به همین معنا میدان. قول سوم مربوط به محقق ثانی، ایشان در کتاب جامع المقاصد جلد ششم کتاب الغسل صفحه 245 ایشون می‌فرمایند برای فهمیدن معنای تعذر باید به عرف مراجعه کرد. ببینیم عرف چی میگه. عرف هر جور تعذر رو معنا کرد، ما هم تابع عرف میباشیم. اینم نظر مرحوم محقق ثانی و تفسیر سرش. آخرین نظر مربوط به شیخ انصاری است که ایشون بیشتر حکم قضیه رو بیان میکنن تا تفسیر کلمه رو. ایشان می‌فرمایند طبق قاعده اولیه حدیث الناس مسلطون حکم می‌کند، حکم می‌کند که زامن مثل رو باید به مالک بدن. اگر مثل در شهر خودش و اطراف پیدا نمیشه، از هر جایی که این مثل وجود داره زامن باید برود مثل رو تحصیل کنه، به دست بیاره و به مالک پرداخت بنماید. این قاعده اولی. مگر اینکه ما اجماع داشته باشیم که در صورت تعذر مثل ساقط، اگر همچه اجماعی داشتیم، چون کلمه تعذر در مورد اجماع به کار رفته، برای فهم این کلمه باید به عرف مراجعه کنیم. ببینیم عرف از این کلمه چه معنایی رو میفهمن. ضمناً باید بدانیم در کلمات علما گاهی کلمه تعذر مطرح شده و گاهی اعواض. یعنی کمبود جن. تعذر یعنی نبود جن. اگر ما بخواهیم به اجماع هم تمسک کنیم، باید قدر متیقن رو بگیریم که تعذر باشه، نه این که حکم رو روی اعراض و کمبود جنس ببریم. تا اینجا سؤال دوم هم پاسخ داده شد. عبارت می‌خواد ثم ان المحكي عن التذكره ان المراد باعضاد المثل الا يوجد في البلد و ما حوله. ما به عنوان سوال مطرح کردیم که در نوتیششون مرتب گفته میشه اگه مثل متعذر شد، اگه اعواز مثل بود، مراد از تعذر و اعواز یعنی چه؟ چهار تا تفسیر رو داریم. اون چه که حکایت شده از کتاب تذکره این است که مراد به اعواز مثل و تفسیرش اینه ان لا یوجد فی البلد و ما حوله، این که جنس در شهر و اطراف شهر پیدا نشه. همینقدر در شهر و اطراف شهر پیدا نشد مثل متعذره، ولو مثلا در تهران این مثل باشه لازم نیست زامن بره مثل از تهران بیاره مشهد به مالک بده. یک تفسیر. حالا دلیلش قیاس این باب هست به باب بیع سلم و روایتی که در اون باب وارد شده در ذیل کلام مرحوم شیخ انصاری خواهد آمد. به عنوان نعم دلیل کلام علامه رو بعدا متعرض میشه. یک قول و زادت المسالک، مرحوم شهید در کتاب مسالک قید سومی رو اضافه کرده، فرموده مراد به تعذر این است که جنس در شهر پیدا نشه، در اطراف شهر هم پیدا نشه، در مرکز تولیدش هم پیدا نشه. مما ینقل عادتا منه الیه، از اونجایی که پیدا نشود جنس، در اونجایی که نقل داده می شود عادتا از اونجا جنس به این شهر. کما ذکر، چنانچه فقها من جمله شهید ثانی همین قید رو ذکر کردن در منقطع شدن جنس مسلم و فی در بیع سلم. مرحوم شهید ثانی فرموده اگه جنس مسلم و فی منقطع شد یعنی چه؟ بعد تفسیر کرده فرموده معنای نبود جنس مسلم و فی یعنی در شهر نباشه، اطراف شهر نباشه، در مرکز تولیدش هم نباشه. اینم تفسیر دوم. تفسیر سوم زن جامع المقاصد در کتاب تذکره، در کتاب مسالک در باب بی اشاره شده، در جامع المقاصد در باب رسل اشاره شده بود. صفحش هم عرض کردیم جلد ششم صفحه 245 مراجعه میشه. از کتاب جامع المقاصد نقل شده الرجوع فیه الی العرف، فرموده در تعذر و اعواز ما به عرف مراجعه میکنیم. عرف هرچه حکم کرد حکم حکم عرف هست. حالا نظر مرحوم شیخ انصاری و ممکن هم یقام، شیخ انصاری می فرماید ممکن است گفته شود ان مقتضا عموم وجوب اداء مال الناس، مقتضای عموم وجوب اداء مال مردم، این که مال مردم رو انسان باید به خودشون بده و تسلیتهم و مقتضای عموم مسلط بودن مردم بر اموال خودشون، الناس مسلطون علی اموالهم، چون اموالشون عین خارجی باشد یا در ذمه کسی باشه، مثل اینجا که مالک مسلط است در ذمه ضامن یک کتاب رو مثلا، مقتضای تسلط مالک بر جنس خودش وجوب و تحصیل مثله، اینه که ضامن واجب مثل رو تحصیل کنه از هر جا باشه، تو این شهر نباشه شهر دیگر، این کشور نباشه کشور دیگر، واجب مصر رو تحصیل کنه، به مالک پرداخت کنه. کما کان یجب و رد العین اینما کان، چنان که رد عینم هر جا بود واجب بود. اگر غاصبی کتاب رو از شما غصب کرد، این کتاب از این کشور خارج شد به کشور دیگر رفت، عین کتاب موجود باشه فقها فتوا میدن، میگن غاصب باید بره اون عین رو از هر جا از پیدا کنه بیاره به مالک رد کنه. ولو کانت فی تحصیلها معونتون کثیره، ولو در تحصیلش معونه زیادن باشه. و لذا کان یجب و تحصیل المثل به ای ثمنین کان، لذا فقها فتوا میدادن تحصیل مثل لازمه به هر ثمنی که باشد. و لیس هنا تهدید و تکلیفه، نمی باشد در این مورد وجوب تحصیل مثل محدود کردن تکلیف به اون چی که از کتاب تذکره نقل شد. مرحوم علامه در تذکره فرمودن اگه در شهر و اطراف شهر نبود واجب نیست. می فرماین نه، ما این تهدید رو قبول نداریم، هر جا باشه باید بره مثل رو پیدا کنه بیاره به مالک بده. این قاعده اولیه. بحث آخره دیگه، خطر جانی اگر تهدید کنه بعد در مقابل تضاخم اهم و مهم، قانون تضاخم جاریه، مصلحت اهم بر مصلحت مهم مقدمه، دفع الفاسد بالاکثر، اون رو حرفای دیگه بگیره. نعم لغن عقد الاجماع على ثبوت القیمه، این که قاعده اولیه شد. بله اگر اجماع داشته باشیم بر این که قیمت ثابت است در وقت اعوام، تعین ما انجام المقاصد، اگه ما اجماع داشته باشیم که عند الاعواض مثل ثابت است، خب اینجا کلمه اعواض در دلیل شرعی وارد شده که اجماع باشه. کلماتی که در ادله شرعی وارد شده بود برای فهم معناشون به عرف مراجعه میکنیم، به عرف میریم کلمه اعواض رو چه معنا میکنه. کما انه، چنانچه باید بدانیم، مجمعین اذا کانو بین معبرین، اجماع کنندگان اگه دو تعبیر داشته باشن قدر متیقنشون میگیریم. چنانچه مجمعین اگه تعبیر کرده باشن به اعواض و بعضی هاشون تعبیر کرده باشن به تعذر، کان المتیقن الرجوع الالاخر، متیقن رجوع به اخص و قدر متیقن است که متعذر باشه. چون اعواض یعنی کمبود، تعذر یعنی نبود، یعنی اصلا متعذره دیگه. لأنه المجمع علی، چون اون موردی که قدر مسلم از اجماع هست همون تعذر هستش که دیگه اصلا در شهر وجود نداشته باشه، نسبت به اون قدر متیقن فتوا میدهیم. نعم وردتی بعض اخبار السلام، از این نعم میخوان اشاره کنن به دلیل مرحوم علامه در تذکره. مرحوم علامه فرموده بودند که معنای اعواض و تعذر این است که در بلد و اطراف بلد نباشه. حالا دلیلشون چیه؟ نعم ورده در بعضی از اخبار سلم انه اذا لم يقدر المسلم الی على ایفاء المسلم فيه تخیر المشتری. در بعضی از روایات باب سلم داریم اگر مسلم و الی، کسی که پول بهش تسلیم شده یعنی بایع و فروشنده، قدرت نداشته باشد بر ایفاء مسلم و فی یعنی جنس، تخیر المشتری، مشتری مخیر فسخ کند این بیع سلم رو. خب علما در ذیل این روایت که مشتری قدرت بر تسلیم نداشته باشه، جنس متعذر باشه، علما فرمودن مراد از تعذر، تعذر عقلی نیست، مراد اینه که در این شهر نیست، اگه در شهر دیگه هست ممکن نیست انتقال به این شهر. چون مراد این معنا هست در باب زمان به عرض فاسد همین تفسیر رو مطرح کردن. و من المعلوم روشن است ان المراد به عدم القدره، مراد به عدم القدره ليس تعذر العقلی، مراد تعذر عقلی نیست که این جنس اصلا در تمام دنیا وجود نداشته باشه تا عقل حکم کنه که متعذره. نمی باشد تعذر عقلی که تعذر عقلی متوقف است بر محال بودن نقل از بلد دیگر. اگر فرض بفرمایید در امریکای جنوبی این جنس وجود داره، برای این طرف محال انتقال جنس رو به اینجا، این میشود تعذر عقلی. مراد تعذر عقلی نیست، بل ظاهر و مهر، بلکه علما فرمودن ظاهر از این عدم القدره عرفاً ما عن تذکره است. گفتن مراد از عدم قدرت بر تذکیر، مراد از تعذر همون تفسیری بود که مرحوم علامه در تذکره فرموده بود. چون در باب سلم تعذر رو به این معنا گرفتن، مرحوم علامه استیناف کرده، کلمه قیاس رو نخواستن به کار ببرن مرحوم شیخ انصاری، فرمودن استیناف کرده، مناسبت سنجی کرده، دیده تعذر در اینجا هم به همین معنا خوبه باشه. و هازا یستعنس بهی للحکم فیما نحن فی. این تفسیر علما تعذر رو در باب بیع سلم استیناس می شود به این مطلب برای حکم در ما نحن فی، که ما نحن فی بحث زمانه به عقد فاسد باشند. ثم ان فی معرفت قیمت المثل مع فرض عدمی اشکال. چهار نکته در ذیل سؤال عنوان می شود و نکته ششم تمام می شود. از این چهار مطلب، مطلب اول این است که ما گفتیم اگر مثل متعذر بود، قیمت المثل به مالک پرداخت می شود. اینجا در مسئله یه اجمال و ابهامی به نظر میره و اون ابهام این است که اگر مثل الان وجود نداره و از طرفی اجناس مختلف در فصل‌های مختلف قیمت‌های متفاوتی پیدا می‌کنند، قیمت کدام فصل رو انسان باید برای مثل محاسبه کنه؟ مثلا فرض کنیم بعضی از اجناس برقی مثل یخچال و فریزر در تابستان گران، در زمستان ارزان. یا شما میوه ها رو که حساب کنید، معمولا در طول سال سه قیمت داره. فصل نوبر قیمتش زیاد، اولی که انگور به بازار میاد خیلی کمه، قیمتش هم زیاده. خیلی که خب خیلی ها باید نگاه بکنن دیگه، یادون میکنن. در بعضی از فصول وقتی زیاد و فراوان میشه، خب قیمتش کمتر میشه. باز در آخر سال کمتر میشه میوه، باز قیمتش زیاد. حالا انسان که میخواد قیمت مثل رو حساب کنه، قیمت کدام فصل ملاک؟
بالاترین قیمت رو ضامن باید محاسبه کنه و همون قیمت رو به مالک پرداخت بنماید و به عبارت اخرى همون وقتی رو حساب کنه که این جنس در بالاترین مرحله کم بود و به تعبیر شیخ انصاری عزت وجود قرار داره، قیمت همون روز رو، همون فصل رو به مالک پرداخت بنام. البته دقت کنید، مرحوم شیخ می‌فرمایند ما میگیم قیمت وقت کمبود جنس، معناش اینه جنس در بازار هست، عده خاصی هم جنس رو میخرند و میفروشند ولی جنس کم. بنابراین اگر این جنس در غیر فصل خودش به طور استثنائی در نزد فردی موجود باشه که به قیمت بسیار زیادی به خاطر اهداف خاصی این جنس فروخته میشه، اون وجود جنس ملاک نیست. مثلا فرض کنید در اواسط زمستان فرض کنید سردخانه هم وجود نداره که اجناس سردخانه‌ای باشه، یک نفر در شهر در گلخانه مثلا گوجه فرنگی تولید کنه، این مورد مورد کمبود جنس گفته نمیشه، این مورد مورد نبود جنس است، یک استثناء حساب میشه. پس بنابراین این گونه موارد ملاک نمیباشند. ملاک اول فصلی که این جنس به بازار میاد و جمعی از مردم از این جنس استفاده میکنن. مرحوم شیخ برای مورد استثنایی مثال خاصی میزنن، فرمایند مثل این که در وسط تابستان ملک و پادشاه عراق یک قالب یخ داشته باشه، اینجا حالا اون آقای بادیه نشین قیمت یخ رو از کسی طلبگاره نمیتونه این مورد رو محاسبه کنه. دیگه الان بریم پیش حاکم عراق ببینیم قیمت یخ چنده مثلا، هر چقدر قیمتش بود شما باید بلند پرداخت. این موارد استثنایی از محدوده فتوا خارج می‌باشد. مثل هست دست ملک عراق بگه بخلی نام گیرش بیاریم ملک عراق کدوم یکی دارد میگیم چهارا حرفی خود. اگه قیمت یوم تلف ملاکه دیگه این اعلی القیم که شما میگید یعنی میشه بیرم اشاره میکنم اگه پاس ثم ان فی معرفت قیمت المثل مع فرض عدمه اشکالا. نکته اول از چهار نکته در شناخت قیمت المثل با فرض عدمش اشکال هست. این که شما میگید مثل متعذره، حالا باید قیمت مثل رو بده، فرضم اینه که مثل وجود نداره، قیمت مثل متفاوت هست نسبت به فصول مختلف، چطور قیمت مثل محاسبه بشه؟ اشکال از چه ناحیه توضیح میدن؟ من حیث ان العبرت به فرض وجوده، آیا اعتبار به فرض وجود مثل است ولو فی غایت العزه، ولو در نهایت کم بود، ملاک اعتبار قیمت مثل است در اون وقت، مثل فاکهه و میوه در اول زمان و یا آخر زمانش که عزت وجود داره بسیار کم قیمت زیاده، او وجود متوسطه، یا نه مراد وجود متوسطه در فصلی که به طور متوسط این جنس هستش قیمتش چنده. از ظاهر هو الاول، مرحوم شیخ میفرمایند ظاهر این است که ملاک همون اول است، یعنی ملاک عزت وجود هستش، لکن موارد استثنایی رو توجه نکنید، لکن مع فرض وجودی، لکن با فرض وجود اون مثل، به حیث و یرغب و فی بیعه و شرائه، به جوری که انسان رغبت داشته باشه در بیع و شرائه، فلا عبرت به فرض وجوده، پس اعتباری نیست به فرض وجود اون جنس در نزد کسی که بی نیاز از بیع او هست، به حیث و لا یبیعه، به جوری که این جنس رو نمی فروشه، الا اذا بذل له عوضون، مگر اینکه بذل شود برای او عوضی که بذل نمی کنند او را راغبین در این جنس به مقتضای رغبت و میلشون، یک قیمتی یک مورد یا ها این جنس رو داره به طور استثنایی، اونم یک قیمتی میذاره که هیچ کس نمیتونه اطرافش بره، خب این مورد مورد استثنایی است، ملاک نیست. نم لو الجع الى شرائی، میفرماین مردم رغبت نمی کنن این جنس رو بخرن، مگر اینکه کسی مجبور بشه به خاطر دوا، به خاطر مشکلات دیگه مجبور بشه هستیش رو بره اون جنس رو بگیره. بله اگر مجبور شود انسان به شراء اون جنس برای غرض دیگری، مثلا فرض بفرمایید به خاطر دوای چیزی مجبور بشه بره اون میوه رو بخره، بذل ازاله و هر چی بخواد بذل میکنه. مثال میزنم، کما لو فرز الجمد فی السیف عند ملک العراق. خب زمان مرحوم شیخ بیر یخشاد فریزه که نبوده و یخ بیر شکلان وجود خارجی نداشته و اونجا در وسط تابستون یخ از چیزایی بوده که واقعا عزت وجود داشته، فقط که خانه سلاطین پیدا میشه، لذا این مثال رو مرحوم شیخ اینجوری میزنن، کما لو فرز جمد در سیف در نزد ملک عراق، یخ در سیف در نزد ملک عراق، به حیث لا یعطیه، به جوری که به کسی این جمد و یخ رو نمیدهد الا این که بذل کند به اون ملک به ازای عتاق الخیر، مگر این که اسبهای اصیلی رو ردیف کنن بیارن بهش بدن تا یه قالبیت بده و شبهی رو مثلا، فان الراغب فی الجمد فی العراق، کسی که رغبت داره در جمد در عراق، من حیث انه راغبون، کسی که رغبت داره از این جهت که یخ میخواد مصرف کنه، لا یبذل هذا العوض بإضاءه، بذل نمی کند این عوض هنگفت را در مقابل اون یخ، و همانا بذل می کند او را کسی که نیاز به او داره برای غرض دیگر، برای غرض استفاده. کسی این مقدار پول به یک قالب یخ در تابستان نمیده مگر برای غرض دیگه، که بعد مثال میزنم کل اهداء الى سلطان قادم الى العراق، مثلا مثل این که اهداء کند به سلطانی که قادم الى العراق هست، او معالجت مشرف على الهلاک، یا برم معالجه کند کسی رو که مشرف بر هلاک هست، و نهد ذالک من الاغراض. خلاصه موارد استثنائی ملاک نیست، و لذال وجد هذا الفرد من المثل، میفرمایم برای قیمت گذاری این مورد از مثل ملاک نیست، این مورد در حکم تعذره، و لذال وجد این فرد از مثل ضرر ندارد در صدق تعذر، یعنی با وجود این فرد میگه مثل متعذره، نوبت به قیمت میرسه، قیمت این فرد هم ملاک نیست، کما ذکر نازن مسئله خامسه. پس خلاصه فکل موجود لا یقده وجوده فی صدق تعذر، هر موجود مثلی که وجودش به تعذر ضرر نداشته باشه، یعنی با وجود این مثل بازم انسان بگوید مثل متعذره، خب دیگه قیمت این مثل در مقام قیمت گذاری ارزش نداره. هر موجودی که ضرر نداشته باشه وجودش در صدق تعذر، یعنی با اینکه این مثل پیش ملک عراق وجود داره، بازم میگیم مثلا یخ متعذره، این در قیمت گذاری هم بهش اعتباری نیست. فلا عبرت به فرض وجود این مثل در تقدیم در نزد عدمش، وقتی باشه وقتی نباشه این فرض در مقام تقدیم و قیمت گذاری وجود و عدمش ارزشی نخواهد داشت. این نقطه اول. نقطه دوم انشاءالله در این فرض و صلی اللہ علیه و محمد.